و ایران بزرگترین ارتش خاورمیانه شد. مهرنژاد، کارشناس نظامی:
گفتن ارتشی که توانست استحکامات عراق را در شرق بصره شکست دهد، قوی ترین نیروی زمینی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
کربلای 5 سخت ترین عملیات در تاریخ جنگ لقب گرفته است. عملیاتی که نشان داد در پی هر شکستی اگر ایمان و توکل به خدا باشد، پیروزی و نصر الهی به دنبال آن خواهد بود.
ضمن بزرگداشت این حماسه پر افتخار دفاع مقدس، یاد شهدای این عملیات و همه شهدای دفاع مقدس از جمله شهید حسین خرازی و شهید دقایقی رو گرامی می‌داریم و یک فاتحه نثار روح بلند این شهدای بزرگوار می‌کنیم. روحشون شاد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما کاهش اکسیژن یکی از مشکلات جدید برخی مناطق دریایی جهانه. گفته میشه 4 نقطه از ایران با این معضل روبرو هستند، اما به تازگی اعلام شده بخشی از دریای عمان نزدیک هرمز هم با کاهش اکسیژن روبرو شده که تحقیقات در این باره آغاز شده. گزارشی از محسن بختیاری.
شهریور سال 94 در اعتراضی عجیب، عضو شورای شهر بندرعباس با کت و شلوار جلوی دهانه ورودی فاضلاب و پسماندهای آلوده به خلیج فارس رفت. کیانوش جهانبخش میگوید هنوز همان معضل ادامه دارد.
عمده‌ترینش خور گرسوزان بندرعباس است که لوله اصلی فساد اونجا قرار داده. خطرناکترش در واقع خوری هست که در منطقه سوروی بندرعباس قرار داره. 25% از شهر بندرعباس هم هنوز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار نداره. صنایع هم دارن همه کار میکنن، پساب صنعتی وجود داره. از اون طرف هم میبینیم که آبشینکن ها دارن این قضیه رو خطرناکتر میکنن.
معضلات زیست محیطی ناشی از رعایت نکردن ملاحظات وقتی جمع میشوند، یک بار از جایی بیرون میزنند که دیگر غیر قابل جبران است. اتفاقی که برای 500 نقطه از آبهای جهان افتاده و خالی از هر جنبنده‌ای شده. کاهش اکسیژن در بخشی از آبهای ایران در دریای عمان یکی از تازه‌ترین آنهاست. دکتر کبیری، عضو هیئت علمی اقیانوس شناسی:
اینو بر اساس به صدا 4 تا گشت دریایی که از سال گذشته تا الان انجام دادیم به دست آوردیم که دستگاهایی که به صدا اندازه‌گیری می‌کنی به صدا تا عمق 1000 متر هم تونستیم اندازه‌گیری کنیم. توی به صدا دریای عمان که حالا مشغول نوری برداری بودیم، توی نقاط خاصیش تا این اتفاقاتی که شما فرمودید به صدا مشاهده شد که در یک سری از عمق‌ها به صدا میزان اکسیژن ها بسیار کم بود. البته خب فعلا هنوز در مراحل جمع‌آوری داده هستیم تا اینکه حالا نتایجش رو به صورت رسمی پابلش کنیم، یعنی به صورت مقالات علمی به چاپ برسیم.
گرمایش زمین و آلودگی‌های آب‌ها علت اصلی پدیده زیست محیطی کاهش اکسیژن دریاهاست. تحقیقات مورد اخیر در دریای عمان اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس:
ما هم یک گشت تحقیقاتی داشتیم در دریای عمان در ارتباط با عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش آبزیان. ما هم داریم کار میکنیم روی این موضوع. باید همه این داده ها بیاد بیرون، یه جمع‌بندی انشالله بشه.
مدیر کل دفتر حفاظت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم میگوید اطلاعاتی که هم اکنون از کاهش اکسیژن دریایی عمان به دست آمده ناقص است و برای اظهار نظر درباره اثراتش نیازمند بررسی های بیشتر است. آقای الماسی:
اطلاعاتی که الان شما دارید میفرمایید، خودشون هم گفتن، هنوز کامل نیست. یک، اینکه مقدار چقدر کمه. دو، آیا دارن روند طبیعی رو شناسایی میکنن یا یک به حساب ابنرمالیتی، یک چیزی که غیر معموله، اون رو پیدا کردن؟ و اگر ابنرمالیتی هست در چه به حساب محدوده، تو چه پهنه ای، فرضیاتی که میتونه این ابنرمالیتی رو ایجاد بکنه چیه؟ یعنی هیچ کدوم از اینها هنوز جواب نداره دیگه. یعنی ما هنوز نمیدونیم این مقدار کاهشی که اینا ثبت کردن، شناسایی کردن، یک روند طبیعیه یا غیر نرماله.
کاهش اکسیژن دریای عمان و نقاطی از دریای خزر درد مشترکی است که به گفته دانشمندان اقیانوس شناسی درمانشان فقط یک راه دارد: کاهش آلودگی هایی که روانی سواحل می شوند.
تنها راهی که می توان این مشکل را متوقف یا کنترل کرد اینه که آبهای زائدی که به دریا می ریزیم رو کاهش بدیم، شامل آب زهکش های حاوی کود مزاره و فاضلاب شهرها.
خلیج فارس میراث بین نسلی است، نشان هویت ایرانی اسلامی ما است. وقتی برای صیانت از نامش رگ غیرتمان بیرون میزند از اینکه کشورهای تازه به دوران رسیده سعی در جعل عنوانش دارند، چرا در برابر ناپاکی هایی که از داخل روانش میشود آنطور که حق اوست عمل نمی کنیم؟
3610 رو فراموش نفرمایید. این شماره اختصاصی پیک بامدادی هست. روز خوش، خداحافظ.
همه خوشحال و میخونیم ایران ما، بوشهر لینان ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با، بوشهر لینان تیم ملیمون، نور امید پیروزی تو قلب ما، بوشهر لینان ایران زیبا، هوادار تو میمونیم ما با لینان.
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 916-0 شاتل.
وقتی که چه کلک سر جاشه، چاره یک کار پودر پولی باشه، اگه بافت لباست میخوای سالم باشه، چاره کار پودر پولی باشه.
فناوری پلیمر به علاوه آنزیم با پودر پلیواش اکتیو. پلیواش تکامل شستشو.
50 سال پیش در کنار شما شروع به کار کردیم. هنوز هم مثل روز اول بهترین ها را برای تان جستجو میکنیم. و اکنون دمنده یکی از بزرگترین تولید کنندگان هواکش و الکتروفن در خاورمیانه و صادر کننده به بیش از 16 کشور دنیا است. با دمنده نفس بکشید.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه،
کینگ کیک گرجی.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
صبحتون بخیر و سپاسگزار که رادیو ایران رو میشنوید. 8:41 است. دعوت میکنم روی خط ورزش رو به طور زنده با اجرای ایمان عارضه بشنوید.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر. الهی شکر امروز بارش نزولات آسمانی رو داشتیم. برف و بارون در اکثر نقاط مملکت داره میباره. صبح در تهران هم شروع به بارش کرد. من ایمان عارضه هستم با همراه دو احسان عزیز، احسان زاره و احسان رفیع، همراه شما هستیم در اتاق فرمان. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم. مثل هر روز از جام ملت های آسیا شروع میکنیم. دیروز در روز چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برخلاف روزهای گذشته که 3 مسابقه برگزار می‌شد، فقط 2 مسابقه برگزار شد. دیدار اول از ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار شد و عراقی‌ها موفق شدن بازی رو که نیمه اول 2-1 مقابل ویتنام باخته بودن، نیمه دوم با درخشش هافبک استقلالیشون 3-2 ببرن. طارق همام اومد گل زد، عراق هم برد. برای تیم فوتبال ویتنام در این مسابقه علی فائز عطیه بازیکن عراق گل به خودی زد دقیقه 24 و نگوئن گونگ پونگ دقیقه 42 گل به ثمر رسوند تا ویتنام نیمه اول 2-1 پیروز باشه. اما نیمه دوم طارق همام دقیقه 60 و علی عدنان دقیقه 90 گلزنی کردند تا تیم فوتبال عراق در اولین بازی موفق بشه 3-2 ویتنام رو شکست بده. طارق همام دقیقه 57 اومد تو زمین مسابقه، 3 دقیقه بعد برای تیم فوتبال عراق گل زد. بشار رسن هافبک پرسپولیس عراق هم نیمه اول وارد زمین مسابقه شده بود. آقای سرچیکو کاتانچ سرمربی اسلوونیایی عراق و رفیق آقای برانکو ایوانکوویچ گفته بود بعد از مسابقه که از این برد خوشحالم و نیمکت نشینی طارق همام کاملا اشتباه بود، باید از اول از این بازیکن استفاده میکردم تا بتونیم قدرت تهاجمی بیشتری مقابل ویتنام داشته باشیم. پارک هانگ سئو سرمربی کره ویتنام هم بعد از شکست تیمش مقابل عراق گفت از این شکست متاسفم، حالا باید از ایران امتیاز بگیریم، فکر نکنم ما باید ببریم شما رو. اما در این مسابقه که در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار شد، آقای کارلوس کیروش به همراه دو دستیارش اوسیانو کروز و مارکار آقاجانیان از نزدیک شاهد برگزاری دیدارهای در واقع دیدار عراق و ویتنام، هم گروه های ایران در این مسابقه بودن و نکاتی رو هم یادداشت کردن که طبیعتاً در بازی بعد به درد تیم ملی فوتبال کشورمون خواهد خورد. اما در بازی دوم و آخر دیروز از ساعت 19:30 در ورزشگاه محمد بن راشد شهر دبی، عربستان و کره شمالی از گروه 5 رقابت‌ها رو در روی هم قرار گرفتن که عربستان موفق شد تیم فوتبال کره شمالی رو با 4 گل شکست بده. کره که یک نیمه کامل به خاطر اخراج هان کوانگ سونگ 10 نفره بازی کرد. هان کوانگ سونگ شد دومین اخراجی جام بعد از بازیکن تیم فوتبال فلسطین. با برگزاری 3 بازی امروز در گروه‌های 5 و 6 دور اول مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به پایان میرسه. امروز 3 مسابقه برگزار میشه از گروه 6 و ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران ژاپن و ترکمنستان در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی رو در روی هم قرار میگیرن. این بازی برای ما ایرانی‌ها از این جهت اهمیت داره که آقای علیرضا فقانی داور وسط مسابقه خواهد بود با کمک‌های رضا سخندان و محمد رضا منصوری. اینجا روی خط ورزش. از همین گروه، گروه ششم، ساعت 5 بعد از ظهر ورزشگاه اسپورت سیتی شهر شارجه ازبکستان و عمان مسافه هم میرن و در گروه 5 مسابقات از ساعت 19:30 در شهر العین ورزشگاه حزا بن زاید قطر و لبنان بعد در روی هم قرار بگیرن تا عملا دور اول مرحله گروهی به پایان برسه. رسانه‌های انگلیسی زبان امارات نسبت به برد پرگل ایران برابر یمن واکنش نشون دادن. سایت اسپورت 360 نوشته ایران برای همه آسیا خطونشون کشید و با اختلاف بهترین عمل کرد و نسبت به سایرین داشت. خلیج تایمز هم نوشته هشدار ایران به جام با درهم کوبیدن یمن. اما چون از تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت کردیم، برای یادآوری ما سعی می‌کنیم هر روز تا پای برگزاری رقابت تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ویتنام اشاره بکنیم. برای یادآوری علاقه‌مندان به فوتبال، دیدار دوم ما باید شنبه منتظرش باشیم ساعت 2:30 بعد از ظهر مقابل ویتنامی که دیروز یه نیمه برد از عراق، اما نیمه دوم نیمه مربیان به سود عراق تموم شد. عراقی‌ها 3-2 ویتنامو بردن. بازی آخر سرگروهیمون هم چهارشنبه هفته آینده 26 دی ماه مقابل عراق برگزار میشه در شهر دبی. حسام عمری هافبک سوری‌ها به خاطر پارگی ربات صلیبی در دیدار برابر فلسطین ادامه جام ملت‌ها را از دست داد و خودش هم بعد از اینکه متوجه شد دیگه نمیتونه تیم ملی فوتبال کشورش رو همراهی بکنه بسیار ابراز تأسف کرد و گفت برای تیم ملی فوتبال کشورم فقط میتونم آرزوی موفقیت بکنم و خیلی ناراحتم که نمیتونم همراه تیم ملی سوریه ادامه رقابت‌ها رو دنبال کنم. چه بدرقه تلخی هم گریبان سرمربی اخراجی تایلند رو گرفت. آقای میلووان رایواچ سربستانی و 65 ساله دیروز از مقابل هتل محل اقامت تایلند که دقیقاً هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال کشورمون هم هست با تاکسی و تنها به فرودگاه هدایت شد و از فرودگاه ابوظبی به دبی رفت و برگرده به کشورش. اینم ترکش‌های باخت 4-1 مقابل هند. یه بار دیگه دلیل رفتن سرمربی اخراجی رو هم بگیم. اخراج، تیم 4-1 باخت. ما همیشه میگفتیم چرا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس طاقت ندارن، این بار تایلندی ها طاقت نداشتن و خیلی زود سرمربی سربستانیشون رو، پیرمرد 65 ساله رو، اخراج کردن، با تاکسی فرستادن فرودگاه. رادیو ایران شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش. منهای فوتبال. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد میگه در جام جهانی کشتی آزاد که در روسیه برگزار خواهد شد قطعا شرکت نمی کنیم. بعد از دعوتنامه اتحادیه جهانی کشتی موضوع رو از ابعاد مختلف فنی با اعضای کادر فنی تیم ملی بررسی کردیم و به طور کل از برنامه فنی ما مسابقات جام جهانی در روسیه خارج شد. با توجه به فاصله رقابت‌های جام جهانی با مسابقات آسیایی چین قطعا شرکت در مسابقات بین‌المللی دانکولوف بلغارستان از نظر فنی بیشتر به نفع ماست. آقای غلامرضا محمدی رو هم گفته که نفرات شاخص، یعنی بعضی از نفرات شاخص تیم ملی کشتی آزاد به جام دانکولوف یکی از جام‌های قدیمی اتحادیه جهانی کشتی هست اعزام خواهد شد. از آزاد گفتیم از فرنگی هم بگیم. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تیمشو برای محک زدن و آمادگی حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به دو جام ترکیه و مجارستان میبره. جام وهبی عمره ترکیه و جام بین‌المللی مجارستان دو جامی هست که محمد بنا قهر ملی پوشه فرنگی رو اونجا محک بزنه و مهیا بکنه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که اردیبهشت‌ماه سال آینده در کشور چین برگزار میشه. 39مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی هم 4 و 5 بهمن ماه قراره که برگزار بشه در کشور عزیزمون ایران. امروز تب والیبال دوباره داغ خواهد شد. از ساعت 4 بعد از ظهر به طور همزمان هر 6 مسابقه یه هفته 17 لیگ برتر والیبال برگزار میشه. در یکی از مسابقات بسیار مهم خاتم اردکان در استان یزد شهرستان اردکان میزبان سایپای تهران خواهد بود. بازی که به واسطه اهمیتش داور خوب کشورمون محمد شاهمیری و مرتضی علایی قضاوت خواهند کرد. شهرداری تبریز و پیام خراسان در تبریز به مسافه هم میرن. پیکان تهران باید رو در روی دورنای ارومیه قرار بگیره که تنها تیم بدون برد رقابت لیگ برتر والیبال. شهروند با شهرداری ورامین تیم صدرنشین جدول رقابت میکنه. شهرداری گنبد در استان گلستان شهرستان گنبد که پر از طرفدار والیبال هست به مساف با فولاد سیرجان ایرانی ها میره و شهرداری ارومیه باید پذیرای تیم نماینده مازندران یعنی کاله آمول باشه. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در مورد حواشی دیدار پیام خراسان و خاتم اردکان تشکیل جلسه داد، اما رأی صادر نکرد که میتونه خودش اتفاق عجیبی در فدراسیون والیبال ما باشه. این عرف بوده که زمانی که تشکیل جلسه اتفاق میفته از سوی کمیته انضباطی همون شب حکم صادر میشه. با توجه به اینکه خاتم اردکان حالا میزبان سایپا هست و ممکن بود خیلی از احکام مثلا محرومیت تماشاگر یا هر چیز دیگه گریبان این تیم رو بگیره و اینکه حکم صادر نشده خودش میتونه شایبه برانگیز باشه، ولی علی حال این اتفاق نیفتاده و حکمی در رابطه با دیدار جنجالی پیام خراسان و خاتم اردکان فعلا صادر نشده. آقای ایگور کولاکوویچ سرمربی صربستانی تیم ملی والیبال کشورمون بامداد امروز چهارشنبه وارد تهران شد. قرار آقای کولاکوویچ با آقای افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال در مورد نتایج تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی جهان و برنامه‌های پیش روی والیبال بحث و تبادل نظر داشته باشه. باز هم از والیبال خبر داشته باشیم. بار والیبال بانوان بعد از مشکلات به وجود اومده برای تیم مبنا تجارت کاسپیان، فدراسیون والیبال اعلام کرده که این تیم با نام امید ایران در رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان شرکت می‌کنه با حمایت کامل فدراسیون والیبال. و حالا که حامی مالی این تیم دچار مشکل شده، ما نمی‌خوایم که بانوان مستعد والیبالمون کنار گذاشته بشن و حضور در رقابت‌ها و کوران مسابقات والیبال بانوان در رقابت‌های لیگ برتر رو از دست بدن. از تکواندو هم خبر داشته باشیم. فرزان آشورزاده قهرمان پیشین تکواندو جهان در مورد حضورش در مسابقات آزاد کشوری و حذف از گردونه مسابقات گفته، با صلاحیت کادر فنی و برای احترام به نظر آقای عسکری سرمربی تیم ملی در این مسابقات شرکت کردم، اما متاسفانه در دور چهارم با شکست از گردونه رقابت‌ها حذف شدم. آقای آشورزاده اینو هم گفته که قطعاً از عملکردم راضی نیستم و امیدوارم از شکست‌ها درس بگیرم و شایستگی حضور دوباره در تیم ملی رو داشته باشم. این توضیح رو هم در رابطه با خبر فرزان آشورزاده خدمتتون بدم که ایشون کلا ملی پوش وزن منهای 58 کیلوگرم هست، که خب با توجه به اینکه نمیخواست برای مسابقات وزن کم بکنه و فشار مضاعفی به بدنش بیاره، در یک وزن بالاتر یعنی منهای 63 کیلوگرم مقابل حریفان خودش قرار گرفت، که خب عرض کردم در دور چهارم با نتیجه 28-24 مقابل حریف خودش تن به شکست داد، گردونه مسابقات حذف شد. یکی از اتفاقات و یکی از شگفتی‌های مسابقات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی تکواندو رقم می‌خوره. و خبر آخر منهای فوتبالیمون باز هم از کشتی هست. رقابت‌های کشتی آزاد فرنگی سربازان نیروهای مسلح امروز چهارشنبه در خانه کشتی محمد بنای مجموعه ورزشی آزادی تهران قراره که برگزار بشه. مراسم وزکشی هم از صبح امروز برگزار شده و در رشته آزاد و فرنگی در اوزان دهگانه نفرات حضور پیدا می‌کنن و شانس خودشون رو برای حضور در تیم نیروهای مسلح آزمایش خواهند کرد. شما همچنان شنونده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. دیشب از ساعت 23:30 دیدار اول و در واقع دور رفت نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه انگلیس برگزار شد در ورزشگاه ومبلی لندن و تاتنهام موفق شد با گل دقیقه 26 هری کین که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید چلسی رو شکست بده تا نصف راه رو برای صعود به فینال رقابت‌ها طی کرده باشه. دیروز تو خبرها ما خوندیم که لوفتوس‌چیک به خاطر مصدومیت در ترکیب چلسی حضور نداره، که نداشت، اما برخلاف اون چه که تصور می‌کردین سون هیونگ مین بازیکن تاثیرگذار و کره‌ای تیم فوتبال تاتنهام بدقولی نکرد، تاتنهام یا موند در این بازی حضور پیدا کرد، دقیقه 79 جای خودش رو به اریک لاملا داد و خب بعد از این مسابقه پرواز کرد به سمت امارات تا از بازی دوم تیمش یعنی تیم کره جنوبی دیگه حاضر باشه در رقابت‌ها و تا پایان به تیم ملی فوتبال کشورش در جام ملت‌های آسیا کمک کنه. امشب دیدار دوم نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه انگلیس هم برگزار میشه از ساعت 11:15 شب به وقت تهران و منچستر سیتی در ورزشگاه اختصاصی خودش اتحاد میزبان برتون خواهد بود. دو دیدار موفقه هفته 18 لو شامپیونه فرانسه دیشب برگزار شد. نانت موفق شد 2-0 مونپلیه رو شکست بده و آمیان که همچنان نمیتونه از سامان قدوس به خاطر حضورش در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون استفاده بکنه، مقابل میهمان خودش آنژه بازیشون 0-0 مساوی شد. از هفته 18 لو شامپیونه فرانسه سه بازی دیگه باقی مونده که قراره که برگزار بشه: مارسی با بوردو، گنگان با رن و دیجون با پاریس سن ژرمن. دیشب لیکاب فرانسه هم دنبال شد و تیم فوتبال لیون با نتیجه 2-1 در خانه خودش بازی رو باخت به استراسبورگ تا استراسبورگ به محله بعدی مسابقات صعود بکنه. امشب هم سه مسابقه برگزار میشه: موناکو میزبان رن خواهد بود، پاریس سن ژرمن به مساف با گنگام میره و تیم فوتبال بوردو باید رو در روی لواو قرار بگیره در ورزشگاه اختصاصی خودش. دیشب در کوپا دل ری یا همون جام حذفی اسپانیا هم یه مسابقه برگزار شد. اسپورتینگ خیفون موفق شد 2-1 والنسیا رو شکست بده، اما والنسیا همچنان این شانس رو داره که در بازی برگشت در مستایا جبران بکنه باخت 2-1 مقابل خیفون رو. امشب هم سه مسابقه برگزار میشه: از ساعت 22:10 شب خیرونا میزبان اتلتیکو مادرید خواهد بود و از ساعت 11 شب دو مسابقه برگزار خواهد شد به صورت همزمان: ویارئال با اسپانیول و خطافه با وایادولید. برای حمایت از روی خط ورزش میتونید با 162 تماس بگیرید. من موقتا با شما خداحافظی میکنم، حوالی 12 و 30 دقیقه در قالب صفحه من رادیو همراه شما خواهیم بود و از جام ملت‌های آسیا صحبت میکنیم با حضور احسان زاره که اون موقع هم تهیه‌کننده پخش و تهیه‌کننده برنامه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون خانم و آقایان. تا فردا 8:40 صبح خداحافظ.